که اگر تصمیم بگیرن اول از همه بر خودشون یک برنامه روزانه بنویسن.
بله.
خب چون ممکنه گاهی وقتا خیلیشون صحبت که میکنیم باشون میگن من دلم میخواد یه سری کارها رو انجام بدم یادم میره که قرار بود امروز انجام بدم. پس قدم اول اینه که کار روزانمون رو بنویسیم. کار دوم چیه؟ توی برنامه های روزانه هم به غیر از حالا کارهایی که روزانه و روتین همیشه انجامش میدادم یه سری کارهای آمول منفعه هم اضافه کنم. مثلا این که شرکت کنم توی این جمعیت های خیریه، شرکت کنم توی این جمعیت هایی که کمک های آمول منفعه میکنم برای مردم که حالا با توجه به توانایی من خیلی هم به من آسیبی نمیرسونه و میتونم کمکشون کنم.
بله.
این شرکت کردن حس مفید بودن رو در افراد خیلی میبره بالا و به علاوه این که معاشرت میکنن با آدم ها و در ادامش باعث میشه که احساس امیدواری بیشتری هم به زندگی داشته باشن و تقویت میکنه این امیدواری رو. کار دوم دیگه ای که خیلی خوبه که انجام بدیم این هستش که ما کمک کنیم احساس تعلق خاطر سالمندمون افزایش پیدا کنه. احساس تعلق خاطر حسی نیستش که توی دوره‌های مختلف بگیم با افزایش سن داره رشد میکنه یا کاهش پیدا میکنه. این که من متوجه باشم توی یک جمعی دارم پذیرفته میشم و توی اون جمع شنیده میشم و حالا کارهایی که انجام میدم توی اون جمع دیده میشه باعث میشه که تعلق خاطرم نسبت به اون جمع بره بالاتر. حالا اگر خانواده بتونن این موقعیت رو فراهم کنن خیلی خوبه. اگر خود فرد سالمند با آگاهی وارد جمع بشه، خودش رو کنار نکشه، نه که تو این جمع همه جوان هستن من وارد جمعشون نشم، وارد جمع بشه باهاشون معاشرت کنه صحبت داشته باشه، حس تعلق خاطر افزایش پیدا میکنه. این حس تعلق خاطر که افزایش پیدا میکنه امیدواری به زندگی رو هم در افراد سالمند بالاتر میبره. یه توصیه آخری هم براشون دارم. اون هم این هستش که خیلی خوبه که عزیزان سالمند ما با توجه به حالا سنشون که سنی که قرار گرفتن تمرکز کنن روی کارهایی که منجر به این بشه که حافظه‌شون تقویت بشه. چون گاهی وقتا دلیل این که یه سری مسئولیت‌ها ازشون گرفته میشه این هستش که فراموش میکنن. چون فراموش میکنن فرزندانشون میگن که دفعه قبل سپردم مثلا مامان یا بابا این کارو انجام بدن. اما فراموش کردن بر همین دیگه اجازه نمیدن. خب بیان تمرین کنیم که این حافظه رو تقویت کنیم. چطور میتونیم این کارو بکنیم؟ یکیشو گفتم یادداشت روزانه داشته باشیم. کار دوم دیگه چیه؟ اینکه فیلم ببینیم، کتاب بخونیم، مجله بخونیم. خواندن باعث میشه ذهن به چالش کشیده بشه و این چالش ها کمک میکنه که حافظه ما تقویت بشه. کار بعدی دیگه که میتونیم انجام بدیم.
خب دکتر پرانتز باز کنم با اجازهتون. چون اشاره کردیم به فیلم بین بودن. خواستم این نکته اینجا با اجازه شما و جسارت نباشه از من سر شما. این که من میبینم بعضی سالمندان پیگیر سریال های خانوادگی هستن. سریال ها یعنی در واقع فیلم های دنباله دار رو. این هم میتونه به تقویت قوای شناختی کمک کنه؟
بله بله، چون باعث میشه که یادآوری کنن قسمت های قبلی رو.
بله.
و حالا اون رو تو حافظهشون نگه دارن تا بتونن این قسمت جدید رو حالا متوجهش بشن. خیلی عالیه فیلم دیدن. حتی ما توصیه میکنیم گاهی وقتا سینما هم برن و فیلم.
بله.
ببینن. کمک میکنه چون توی سینما مجبور میشن تمرکز کنن روی اون فیلم به این دلیل که فیلم دوباره پخش دوباره داخل سینما نداره.
بله.
و این تمرکزی که مجبور میشن انجامش بدن خیلی کمک میکنه روی اینکه حافظهشون تقویت بشه. حتی بیان هر روز تصمیم بگیرن که یه موضوعی رو مثلا یک بیت شعر حفظ کنن.
بله.
یک آیه از یک سوره ای رو حفظ کنن. همه اینها حافظه رو تقویت میکنه و اینجاست که دیگه حالا اون چون خود این حافظه هم که ضعیف میشه برای هممون حتی تو سن جوانی هم هممون حس بدی بهمون دست میده و گاهی وقتا میبینیم که جوانی هم یه سری کارها رو به ما نمیسپارن به خاطر اینکه میگن شما فراموش میکنید. اگر که تقویت بشه میتونن مسئولیت بیشتری رو بهشون بسپارن. حتی مثلا مسئولیت داروهاشون رو میشه بهشون سپرد که دیگه هی مجبور نشیم هر دقیقه یادآوری کنیم که حالا باعث دلخوری و آزرده خاطرشون بشه.
درسته. خیلی متشکرم خانم دکتر حسینی عزیز. مثل همیشه استفاده کردیم از فرمایشات ارزشمند شما و از بضاعت علمیتون بسیار بهره بردیم. آرزوی سلامتی دارم برای شما.
خواهش میکنم. میکنم، خوشحالم که در خدمتتون بودم، امیدوارم که مفید بوده باشه برای عزیزان
شما
و آرزوی سلامتی برای همه دارم.
خیلی متشکرم خانم دکتر حسینی عزیز، از حضور شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدارتون.
اینجا مجله سالمندی زندگی جاری است.
زندگی کردن رو سخت و پیچیدش نکنیم. زندگی همین ثانیه هایی که ما با عشق و مهربونی اونها رو ثبت و تجربه میکنیم. لحظه هایی که بعدها میشن شیرین ترین و به یاد موندنی ترین خاطره هامون.
لحظه های عمر که باید قدرش رو بدونیم، مخصوصا اونایی که سنشون هرچی میره بالاتر قدر گذشته ها رو بیشتر میفهمن، درک میکنن.
ای جوانی رفتی ز دستم، در خون شمستم جوانی کجایی؟
تغذیه صحیح موجب ارتقاء سلامت سالمندان میشه و اگر افرادی آگاهی لازم را در مورد چگونگی حفظ سلامت خود از طریق تغذیه صحیح داشته باشند، از سلامت جسمی بیشتری برخوردار خواهند بود و مشکلات کمتری خواهند داشت.
ایستگاه تغذیه.
سلام خدمت همه شما شنوندگان عزیز، مرضیه خلیلی هستم، کارشناس ارشد تغذیه. با برنامه دیگه در ارتباط با تغذیه سالمندان در خدمت شما هستم. یکی از مشکلاتی که سالمندان عزیزمون دارن در مصرف مواد غذایی، مشکلات گوارشیه که باعث میشه مصرف برخی از مواد غذاییشون رو در واقع تحت تاثیر قرار بده. نفخ کردن برای همه گروهای سنی ممکنه پیش بیاد و حالا به دلایل متفاوتی برخی از افراد ممکنه هضم خیلی خوبی نداشته باشن یا شیره‌های گوارشیشون مشکل داشته باشه، اسید معده‌شون دچار اختلال باشه، یا برای مثال در واقع میکروب‌ها یا باکتری‌های گوارشیشون با میزانش بالا یا پایین شده باشه. اینها میتونه نفخ ایجاد کنه که خب توی سالمندان مشکل نفخ خیلی شایع‌تر از گروه‌های سنی دیگه ممکنه باشه. این در واقع نفخ داشتن سالمندان باعث میشه که یکی از مهمترین گروه‌های غذایی رو که حبوبات هستن رو تا حدودی از در واقع چرخه زندگیشون حذف کنه و اون مصرف این حبوبات رو توی برنامه‌های غذایی‌شون به حداقل برسونه. اما نکته حائز اهمیت اینه که توی سن سالمندی، چون در واقع حالا ممکنه بیماری‌های قلبی، بیماری‌های در واقع فشار خون یا هر گونه حالا چربی خون بالا اینها وجود داشته باشه، ما سعی می‌کنیم به سالمندانمون توصیه کنیم که گوشت‌های حیوانی، منابع پروتئین حیوانی مثل گوشت قرمز و اینا رو محدود کنن. خب وقتی اینها رو محدود می‌کنن، مستلزم اینه که حتما مصرف حبوبات رو افزایش بدن. اما خب به دلیل همون نفخی که گفتم ممکن مصرف حبوبات رو هم خیلی کم کنن. خب اینجوری یک سالمند در واقع منابع پروتئینی خیلی خوبی رو دریافت نمی‌کنه و ممکنه منجر به تحلیل عضلانیش بشه، ممکنه قوای بدنیش کم بشه. پس چیکار کنیم که بتونیم حبوبات رو در واقع مصرفش رو بالا ببریم؟ یکی از حالا نکاتی که قطعا همیشه شنیدین که حالا ما حبوبات رو بیایم خیس کنیم که این خیس کردن تا حدودی بتونه نفخش رو بگیره. بله این کار اون کار خوبیه، ولی شاید واقعا اونقدر نتونه نفخ حبوبات رو کم کنه و شاید درصد خیلی پایینی باشه. جوشوندن حبوبات و دور ریختن آبشون میتونه نفخ کاهش نفخ خیلی بهتری داشته باشه. سعی کنین تا 3 بار این حبوبات رو همین که آدم آب جوش اومد به اندازه اینکه مثلا 1 دقیقه قول بخوره و حالا بگذره از زمانش آب رو دور بریزید. این کار رو 3 بار تکرار کنید، مجموعاً 4-5-6 دقیقه وقت شما رو بگیره. این کار باعث میشه که نفخ بیشتری از در واقع حبوبات کم بشه و راحت‌تر بتونن سالمندان از این مورد استفاده قرار بدن. راهکار دیگه که وجود داره اینه که بزنین حبوبات جوانه بزنن. حالا دیگه راهکارش خودتون قطعاً بلدین، مثل جوانه زدن و تهیه در واقع سبزه عیدی که می‌ذارین، با ما با همه حبوبات میتونیم جوانه تهیه کنیم. خب این حبوبات رو بزنین جوانه بزنن، جوانه حبوبات رو استفاده کن که میتونه نفخ بسیار پایین‌تری داشته باشه، در عین حال مواد معدنی و ویتامین های خیلی قابل دسترس تری داره و بسیار فیبر بالایی داره که میتونه به در واقع حتی رفع یبوست سالمندانمون خیلی کمک کنه. پس این کار رو در واقع فراموش نکنید و سعی کنید به هیچ عنوان حبوبات رو از برنامه غذاییتون حذف نکنید. استفاده از مکمل های پروبیوتیک هم که در بازار بسیار وجود داره، حالا با در واقع اسمای تجاری متفاوت، میتونه باعث بشه که مشکلات گوارشی سالمندان عزیزمون به شدت کاهش پیدا کنه. امیدوارم که همیشه سلامت باشید.
سپاسگزارم از همراهی شما عزیزان. امیدوارم که قدر سالمندان رو بیشتر بدونیم و این رو هم بدونیم که کلن سالمندان محبت و توجه خیلی براشون اهمیت داره. احترام گذاشتن به سالمندان رو فراموش نکنیم. همینطور تشکر میکنم از شما از اینکه امروز با ما همراه بودید با مجله سالمندی زندگی جاری است که تقدیم حضورتون شد. برای شما بهترین ها رو از خدا میخواییم. الهی که همیشه سلامت باشید. شما پدر عزیز، مادر عزیز، پدر بزرگ و مادر بزرگ نازنین. تندرست باشید. خدا نگه دارتون.
ردیف 102 مگاهرتز، صدای دانش، نشاط، آرامش. رادیو سلامت.
حالا و با شروع فصل گرما مثل سالهای گذشته با افزایش مصرف برق روبرو بودیم. افزایش برق مصرفی میتونه موجب خاموشی در تابستان بشه. با هم بشنویم از نحوه مدیریت مصرف برق در منازل.
سلام، من رمضانی هستم، کارشناس شرکت توزیع برق. خرید وسایلی که دارای نشان استاندارد و برچسب انرژی باشند و توجه به این که برچسب انرژی دارای بیشترین کارایی و بازدهی باشد. به جای استفاده از خشککن ماشین لباسشویی از هوای آزاد جهت خشک کردن البسه استفاده کنیم. تنظیم دمای کولرهای گازی بر روی 24 درجه و استفاده از دور کند کولرهای آبی، عدم استفاده از وسایل برقی با مصرف بالا مانند اتو، ماشین لباسشویی، ماشین ظرفشویی، جارو برقی. به طور همزمان در ساعات اوج مصرف برق یکی دیگه از راهکارهایی که میتونه در این راستا به ما کمک کنه استفاده از نور طبیعی روز و خاموش کردن لامپ‌های اضافی، همچنین استفاده از لامپ‌های LED برای تأمین روشنایی به جای لامپ‌های رشته‌ای و کم مصرف، سرویس منظم و عایق‌بندی کانال کولرها، استفاده از سایبان برای کولرهای آبی میتونه به اندازه 30% در مصرف برق کولر به ما کمک کنه. خاموش کردن سیستم های روشنایی و سرمایشی به هنگام خروج از محل کار اهمیت بسیار زیادی داره.
راستی حواستون باشه، در ساعت اوج مصرف در صورت عدم رعایت الگوی مصرف از ساعت 12 تا 17 قبض برقتون تقریبا 2.5 برابر زمانهای عادی محاسبه میشه. حدود 70% از خانوارهای ایرانی در فصل گرما از کولرهای آبی و یا گازی برای خنک کردن محیط زندگی خودشون استفاده میکنن. توان کولرهای آبی در حدود 500 وات و در مورد کولرهای گازی بالغ بر 2000 وات تخمین زده شده و طبق ارزیابی‌های صورت گرفته میزان مصرف برق کولرهای گازی 5 برابر بیشتر از کولرهای آبی است. یک قرن پیش وقتی برای اولین بار برق در کشور به میون مردم اومد، شاید کمتر کسی به نفوذ اون پی برده. شاید کسی هرگز تصور نمی‌کرد دنیای پزشکی وابسته به برق رو. اصلاً دنیای بدون برق رو.
برای کاهش مصرف آب نیاز به انجام کارهای عجیب و غریب نیست. رعایت چند تا ترفند ساده و دم دستی توی آشپزخونه میتونه روزانه از هدر رفت چندین لیتر آب در منزل جلوگیری کنه. با وصل کردن یه سرشیر کم مصرف به شیر آشپزخونه تا 50% آب کمتری مصرف میشه. به جای شستن میوه و سبزی به صورت مستقیم زیر شیر، اونا رو توی کاسه یا سینک پر از آب بشورید. کتری رو به اندازه‌ای که لازم دارید آب کنید. آبی که توش برنج جوشوندین رو دور نریزین، چون میشه باهاش سوپ درست کرد. ویتامین برنج هم حروم نمیشه. به جای یخزدایی مواد غذایی با آب جوش، اونا رو از شب قبل از فریزر در بیارید و توی یخچال بذارید. قابلمه‌ها و ظرفایی که غذا بهشون چسبیده رو قبل از شستن توی آب خیس کنید. اگه ظرفا رو با ماشین ظرفشویی میشورید، به جای استفاده از پیش شستشو، اونها رو با یه دستمال یا اسفنج تمیز کنید. اگر هم ظرفا رو با دست میشورین، اونا رو تو سینک پر از آب با مقدار کمی مایع ظرفشویی بشورید و بعد آبکشی کنید. مقدار زیاد مایع ظرفشویی ظرفا رو تمیزتر نمی‌کنه، فقط برای پاک کردنش آب بیشتری هدر میره. برای شستن آشپزخونه هم اول با جارو آشغالا رو جمع کنید، بعد به جای تی با یه دستمال نمدار لکه‌های کف آشپزخونه رو پاک کنید.
رادیو سلامت. موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز، رادیو سلامت.
پایگاه الودیع در قطر، قلب تپندگی نظامی امریکا در غرب آسیا است و ظرفیت میزبانی بیش از 10,000 نیروی نظامی را دارد. این پایگاه مرکز فرماندهی عملیات هوایی ایالات متحده در منطقه است و اتاق عملیات هوایی مرکزی آن عملیات در کشورهای مختلف از جمله عراق، سوریه و یمن را مدیریت می‌کند. جنگنده‌های پیشرفته، پهپادها و زیرساخت‌های سایبری الودیع را به مرکز ثقل برتری نظامی آمریکا تبدیل کردند. بدون این پایگاه، توانایی آمریکا در مدیریت عملیات نظامی در منطقه به شدت تضعیف می‌شود. در تابستان 1404 ایران در پاسخ به تجاوزات آمریکا به تأسیسات هسته‌ای خود برای اولین بار پایگاه الودیع را هدف قرار داد. در این حمله رادار پیشرفته یا رادوم که یکی از کلیدی‌ترین سامانه‌های نظارتی پایگاه است مورد اصابت موشک‌های نقطه‌زن ایرانی قرار گرفت. این رادار که برای تشخیص و ردیابی اهداف هوایی و موشکی طراحی شده از فناوری‌های پیشرفته‌ای برخوردار است و در جهان تنها چند کشور محدود از جمله آمریکا، رژیم قاسب و برخی اعضای ناتو از آن استفاده می‌کنند. تعداد این رادارها در جهان احتمالاً به کمتر از 100 عدد می‌رسد و در پایگاه‌های استراتژیک مانند الودیع مستقر هستند. اهمیت رادوم در توانایی آن برای ارائه داده‌های دقیق و بلادرنگ به سامانه‌های پدافندی پاتریوت و هدایت عملیات هوایی است. رادار رادوم یک سامانه راداری با پوشش محافظه گنبدی است که از تجهیزات حساس در برابر شرایط محیطی محافظت می‌کند. این رادارها برای شناسایی اهداف در فواصل دور هدایت موشک‌های پدافندی و هماهنگی عملیات هوایی استفاده می‌شوند. تخریب رادون در العدید نه تنها خسارت مادی، بلکه اختلال در زنجیره فرماندهی و کنترل عملیات هوایی امریکا را به دنبال داشت. چون این رادارهایی به دلیل هزینه بالا و پیچیدگی تولید در تعداد محدود ساخته می شوند و جایگزینی آنها زمانبر است. این حمله با وجود لایه‌های متراکم پدافندی پاتریوت نشان داد که موشک‌های ایرانی قادر به نفوذ به پیشرفته‌ترین سامانه‌های دفاعی هستند. پیام ایران روشن بود. هر تجاوزی به خاک ایران پاسخی مستقیم و متناسب دریافت خواهد کرد. این اقدام معادلات امنیتی منطقه را تغییر داد و نشان داد که توازن قدرت دیگر یک طرفه نیست.
دستم که تو هم دلم باران دستم باران دهانم باران چشمم باران
روزم را با بندگی تو پاکوشا می کنم
روزم را با بندگی تو پاکوشا
هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند
هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود
کاش من همه بودم با همه دهانها تو را صدا می زدم
کاش من همه بودم تو را صدا می زدم
از آن می گویم از آن می گویم از آن از آن
از آن میگویند
نام تو شروع زمزمه های خوشبختی است و یادت آبشاری از آرامش که بر روحم سرازیر می شود هرچه تو آغازش باشی فرجامی جز رستگاری ندارد پس به نام تو ای به ترین سراغاز
آسیم سر رسیدی از قربت بیان دل خسته دیدم اتا آبان خیز باران و مانده در طبیگان چشمت نه گریه و نه خنده گم کرده راه شب را سرگشته چون پرنده من راه به خلوت عشق هرگز نبرده بودم پیدا نمی شدی تو شاید که مرده بودم پیدا نمی شدی تو شاید که مرده بودم
سلام به شما شب زنده داران و زیبا دلانی که تو این ثانیه های ارزشمند در کنار ما هستید سحر زیبای شما بخیر الان که داشتم به لیوان آب نگاه میکردم یاد یه موضوع افتادم این که چه خوب ما آدم ها مثل این آب گوارا شفاف و روشن باشیم منظورم اینه که صاف و صادق باشیم اون وقته که همه از وجودمون لذت میبرن و میشیم مایه آرامش بقیه اما خب اگه شفافیت و زلالی وجودمون رو از دست بدیم هم خودمون آسیب میبینیم و هم نمیتونیم حال عزیزانمون رو بهتر بکنیم و بشیم گوارای وجودشون موافقین؟
یا من اسمه دوا و ذکره شفا
آری نام تو دوا و ذکر تو شفاست باز هم رو به درگاه تو آورده ای بهترین بهترین
و ای امید همه امیدان عطرهای اشکم لرزش پرخایم تندی ضربان قلبم